اگرچه از ماه جون به این طرف تمدید ویزوم کلن در پاکستان متوقف است، بیشتر کسایی که به گونه قانونی پاکستان اومده بودن اونا را در معرض غیر قانونی بودن قرار دادن.
پاکستان همچنین با افزایش اخراج مهاجرین افغان اعتبار کارت‌های سی سی و پی او آر را نیز لغو کرده است. کمیسیون عالی رسیدگی به امور مهاجرین حکومت طالبان روز جمعه در صفحه یک سیاه تویتر سابق خود نوشته که تنها روز پنج شنبه بیش از 10,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. این کمیسیون افزوده که در همین مدت 384 مهاجر دیگر نیز از ایران به صورت اجباری یا داوطلب به کشور بازگشتند. این مهاجرین از گذرگاه های تورخم، اسپین بولدک، برامچه، اسلام قلعه و رای سرحدی ابریشم نیمروز وارد افغانستان شدند. اقدامات پاکستان برای اخراج اجباری افغان ها از حدود 2 سال پیش آغاز شده، اما پس از انفجار روز سه شنبه در اسلام آباد که 12 کشته و 27 زخمی بر جا گذاشت، این روند شدت بیشتری یافته است. محسن نقعی وزیر داخله و خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفتند که حمله کنندگان انتحاری روز سه شنبه در اسلام آباد و یک روز قبل از آن در منطقه ایوانه وزیرستان جنوبی افغان ها بودند. هرچند حکومت طالبان به اظهارات تازه مقام های پاکستانی واکنش نشان نداده و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این حکومت طالبان همواره چنین ادعاهایی را رد کرده است. گروه جماعت الاحرار و وابسته به تحریک طالبان پاکستان مسئولیت حملات هفته جاری در پاکستان را پذیرفته است. مولوی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در دیدار با طارق علی بخیت صلاح معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده ویژه این سازمان در امور افغانستان و هیئت همراهش بر لزوم گفتگو برای حل اختلافات میان کابل و اسلام آباد تاکید کرد و گفت که افغانستان به حل اختلافات از طریق گفتگو باورمند است. هرچند پاکستان از 2 سال گذشته به این سو روند اخراج پناهجویان افغان را آغاز کرده، اما پس از آن عملیات شدید و بی سابقه را آغاز کرده که درگیری های سنگین در ماه اکتبر در امتداد خط دیورند میان دو کشور صورت گرفت و در نتیجه آن به شمول غیر نظامیان ده ها تن از نیروهای دو طرف کشته شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که در نتیجه حملات هوایی اخیر روسیه بر اوکراین چندین تن کشته و ده ها تن دیگر از جمله یک زن حامل از زخمی شدند. رادیو آزادی. در حالی که مسکو به حملات بر زیربناهای ملکی در اوکراین ادامه می دهد، حملات هوایی اخیر روسیه شهر کیف پایتخت و سایر شهرهای اوکراین را مورد حمله قرار داد و در نتیجه آن چندین تن کشته و ده ها تن دیگر از جمله یک زن حامله زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه تلگرام گفته که نیروهای روسی در حملات 14 نوامبر از 430 تیاره بی پیلوت و 18 راکت استفاده کردند که به گفته او این حملات یکی از بزرگترین حملات روسیه در ماه‌های اخیر است. زلنسکی اضافه کرده که اهداف در شهرهای سومی، اودسا و خارکیف نیز مورد هدف قرار گرفتند. با گفته زلنسکی، واحدهای دفاعی هوایی اوکراین 405 تیاره بی پیلوت و 14 راکت از جمله 2 راکت بالستیک نو کنجال را رهگیری کردند و از سقوط پارچه ها و ضربات مستقیم در 13 نقطه پایتخت گزارش شده که خسارات اضافی را در 44 منطقه دیگر باعث شده است. زلنسکی افزوده که ده ها بلند منزل، شفاخانه ها و سفارت آذربایجان که توسط یک پارچه راکت اسکندر وارد حمله قرار گرفته بود شدیداً متاثر شدند. او این حملات را گلوله باران بزدلانه خوانده است. وزارت خارجه آذربایجان نیز گفته که در این حمله بخشی از دیوار سفارت این کشور در شهر کیف تخریب شده و خسارات قابل توجه به این محوطه دیپلماتیک وارد شده است. ویتالی کلیچکو شاروال کیف نیز گفته که حدود 30 آپارتمان در کنار تسهیلات طبی، ترانسپورت عامه، دفاتر، فروشگاه‌ها و موترها تخریب شدند. تیمور تکاچنکو رئیس اداره نظامی کیف گفته که در موج عظیم راکت‌ها و تیارات بی پیلوت که بر پایتخت اوکراین و چندین منطقه دیگر اصابت کرد، 6 تن کشته و حداقل 35 تن دیگر زخمی شدند که 2 تن آنها کودکان بودند. این حملات هوایی شهرک‌های مسکونی را در سراسر پایتخت اوکراین هدف قرار داده است. روسیه همواره انکار کرده که زیربناهای ملکی را هدف قرار می دهد، در حالی که شواهد قاطع برخلاف آن را نشان می دهد. اوکراین برای دفاع در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تلاش می کند که در فوریه 2022 آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد.
بیشتر از خبر،
مقام ها و تحلیلگران فرانسوی می گویند که دو گروه بدنام تروریستی جهان یعنی داعش و القاعده به گونه قابل توجه رشد کردند، اما به گفته آنها سطح تهدیدهای این گروه ها برای اروپا کاهش یافته. این اظهارات به مناسبت دهمین سالگرد حمله خونین پاریس که توسط داعش انجام شد و در آن 130 تن کشته شدند ابراز شده. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
مقام ها و تحلیلگران فرانسوی به این باورند که توانایی کنونی داعش و القاعده هنوز هم تهدید برای امنیت جهان به شمار می رود. اما آنها افزودند که سطح خطر احتمالی این گروه ها در اروپا کاهش یافته است. به گفته آنان زمان داعش و القاعده این توانایی را داشتند که افراد را آموزش دهند و به قصد انجام حمله به اروپا اعزام کنند. اما به گفته آنان سرکوب این گروه ها در شرق میانه، به ویژه در عراق و سوریه، این توانایی را از آنها گرفته است. میرس هیکر، تحلیلگر فرانسوی و کارشناس گروه های جهادی، نگرانی دیگر را مطرح می کند و آن این که اکنون داعش و القاعده نمی توانند جنگجویانشان را به اروپا بفرستند، اما می توانند با تبلیغات افراد را در داخل اروپا به خود جذب کنند. هیکر به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که به تازگی یک شهروند افغان در فرانسه به اتهام داشتن ارتباط با تبلیغات داعش بازداشت شده و به گفته او این موضوع نشانه از تغییر در نوع تهدیدهای داعش و القاعده است. فرانس پرس هرچند نگفته که این افغان به اتهام کدام رویداد، کجا و چه وقت بازداشت شده، اما به گفته هیکر الهامگیری از داعش و القاعده یک نوع جدید از تهدید به شمار می رود.
به نظر می رسد که از سال 2022 به این سو گروه دولت اسلامی یا داعش ظرفیت محدودی برای انجام حملات پیدا کرده است، اما تا هنوز این موضوع بر اروپا تأثیر نگذاشته. حتی اگر آنها تلاش انجام حملات هدفمند را هم کردن، ناکام شدند. این روزها تروریسم الهام بخش یک تهدید اصلی به شمار می رود. همین چند روز پیش در فرانسه یک افغان بازداشت شد که تحت تاثیر تبلیغات داعش قرار گرفته بود.
یک مقام امنیتی فرانسه که نخواست نامش فاش شود به فرانس پرس گفته که داعش زمان در سوریه و عراق پایگاه ها و مرکز های داشت، اما به گفته او اکنون در آنجا از هم پاشیده و ضعیف شده است. مقام های فرانسوی این اظهارات را در 13 نوامبر به مناسبت 10 سالگرد حمله خونین پاریس که از سوی داعش انجام شده بود بیان کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش در 13 نوامبر سال 2015 بر یک سالن کنسرت در پاریس و در چند رستوران، کافه و یک استادیوم فوتبال اطراف آن حملات مسلحانه و انتحاری انجام داد. در آن حملات 130 تن کشته شدند. به گفته یک منبع امنیتی فرانسه، از زمانی که ابوبکر بغدادی رهبر داعش در سال 2019 در سوریه و سپس در سال 2022 ایمن الزواهری معاون رهبر القاعده در کابل کشته شدند، رهبری هر دو گروه تضعیف شده است. بر اساس گزارش‌ها رهبر کنونی القاعده سیف العدل و رهبر دولت اسلامی یا داعش ابو حفص الهاشمی القریشی مانند رهبران پیشین خود الزواهری و بغدادی نام و شهرت ندارند. با گفته مقام های فرانسوی این رهبران اکنون توانایی مدیریت درست گروه های خود را نیز ندارند. یک منبع امنیتی فرانسه درباره شمار کنونی افراد داعش نیز برخی آمار ارائه کرده است. با گفته آنان در حال حاضر میان 1000 تا 1500 عضو داعش در سوریه فعالیت دارند. در افریقا شمار جنگجویان داعش بین 6 تا 7000 تن برآورد شده است. در گزارش درباره شمار احتمالی اعضای شبکه القاعده چیزی گفتن نشده است. همچنین به حملات و تهدیدهای داعش در آسیا از جمله افغانستان و ایران اشاره شده، اما مقام های فرانسوی گفتند که حکومت طالبان در برابر داعش مبارزه مؤثر انجام داده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شماری از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی نگران هستند که توقف واردات دوا از پاکستان باعث کمبود و افزایش قیمت دوا در بازارهای افغانستان خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
پس از اعلام حکومت طالبان مبنی بر این که واردات دوا از پاکستان تا 3 ماه دیگر متوقف خواهد شد، شماری از مالکان دواخانه ها، وارد کنندگان دوا و مسئولان مراکز صحی از پیامدهای احتمالی این تصمیم ابراز نگرانی کردند. بانک حکومت طالبان هدف از این تصمیم را جلوگیری از واردات دواهای بی‌کیفیت عنوان کرده است، اما با باور شماری از این افراد در شرایطی که بازار داخلی هنوز وابستگی شدید به واردات دوا از پاکستان دارد، این اقدام می تواند سبب کمبود دوا و افزایش قیمت ها در کشور شود. احمد شاه نصیرزاده یکی از وارد کنندگان دوا می گوید که با شرکت های پاکستانی قراردادهای دراز مدت دارد و توقف واردات دوا از این کشور آنان را با مشکلات جدی در این بخش روبرو خواهد ساخت. او روز پنجشنبه 13 نوامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
افغانستان دوا تجارت با
تجارت دوای افغانستان با مشکلات روبرو خواهد شد، چون ما از دراز مدت با پاکستان تجارت داریم و واردات دوا، معاملات مالی و قراردادهای بلند مدت با آنها داریم، پس با این مشکلات روبرو خواهیم شد.
در همین حال سید شبیر هاشمی، یکی از وارد کنندگان عمده دواست، حکومت طالبان می خواهد تا در زمینه فراهمسازی راه های بدیل سهولت های لازم را برای تاجران ایجاد کند.
در این ارتباط امین زمینه را برای ما فراهم بسازه که با آسان ترین طریقه و ساده ترین طریقه راه را برای ما اعلام کند، که راه های بندر عباس است، راه های کارگوی هوایی است، اجناس یخچالی داره، غیر یخچالی است، کپسول باب است، این چیزا کیفیت خود را دست نده.
یک مالک دواخانه در سرای شمالی شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید بیشتر دواهایی که در دواخانهش به فروش میرسند از پاکستان وارد میشوند.
رابسته شدن پاکستان بسیار تفاوت آورده در نرخ‌های دوا. فعلا در بازار اگر 100 قلم دوا ارزان باشه، اما از پاکستان 15000 قلم دوا میآید.
این وارد کنندگان دواهای پاکستانی و مالکان دواخانه میگویند که کیفیت این دواها بسته به شرکت‌های وارداتی متفاوت است. برخی از دواها کیفیت خوب دارند، در حالی که شمار دیگر از دواها کیفیت پایین تری دارند. شمار از مسئولان مراکز صحی نیز میگویند واردات دوا از کشورهای دیگر از جمله هند نمیتواند نیاز مردم افغانستان را به گونه کامل برآورده سازد. شکیب کارگر، مسئول یکی از شفاخانه های خصوصی در کابل، در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
که دا با کیفیت وی که بی کیفیت وی،
اگر این دواها با کیفیت بودند یا بی کیفیت، ما به آن ضرورت داشتیم. حالا از روزی که گزارگاه ترخم مزدود شده است، کمبود دوا پیدا شده است. رابط مرزی ما با تمام کشورها تقریبا مزدود است. دوای هندی که در کانتینر می آید ضرورت افغانستان را برآورده نمی سازد.
این در حال است که وزارت مالی حکومت طالبان اعلام کرده است که بر اساس هدایت معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء این حکومت، از تاریخ 21 عقرب به مدت 3 ماه از دواهای وارداتی از پاکستان مسئول گرفته می شود و پس از آن واردات و مسئولگیری از این دواها متوقف خواهد شد. در اعلامیه که روز پنجشنبه 13 نوامبر در شبکه X وزارت مالی طالبان منتشر شده آمده است که به تمام تاجران دوا که از پاکستان واردات دارند اطلاع داده می شود تا در مدت 3 ماهی آینده معاملات تجارتیشان را تصفیه کرده و به گونه جدی از مسیرهای بدیل برای واردات استفاده کنند. بر بنیاد این اعلامیه تصمیم یاد شده به هدف جلوگیری از واردات دواهای بیکیفیت اتخاذ شده و تأکید شده است که در زمینه واردات دواهای با کیفیت از مسیرهای بدیل سهولت‌های بیشتری فراهم خواهد شد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان با نانسما مهلت داد تا قراردادهای تجارتیشان را با طرف پاکستانی پایان دهند. او در این نشست پاکستان را متهم کرد که از مسائل تجارتی برای اهداف سیاسی استفاده می کند و افزود که این اقدام باعث زیان تاجران افغان و پاکستانی شده است. به گفته او، تا زمانی که اسلام آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایط مسدود نمی کند، روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند. قابل یادآوری است که پاکستان از بیش از 1 ماه به این سو تمامی راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان را بسته است. این مسیرها در تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری‌ها در امتداد خط دیورند میان نیروهای دو طرف از سوی پاکستان مسدود شدند و تا کنون نیز بسته ماندند. در همین حال شماره از شهروندان کابل پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که مسدود ماندن راه‌های تجارتی با پاکستان سبب افزایش قیمت مواد اولیه از جمله دوا، مواد خوراکی و ساختمانی در بازارهای کشور شده است.
مهمان آزادی.
محترمه منیژه رامزی، بعد از تقدیم احترامات به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام بر شما جناب نظر صاحب و برای عزیزایی که شنونده برنامه هستن، خوش باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین.
مثل همیشه از خود مهمان خواهش میکنم که اگر خودشان خود به شنونده عزیز رادیو آزادی به زبان خود معرفی بکنن که در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلات ابتداییشان چی بود و بدین منوال تا تحصیلات عالی. بعد از اون سوالا را داریم. کتاب شما هم در پیشروی ماست، امیال تا امرسانی نویسنده یک کتاب هم هستین، روی از اون صحبت میکنیم. بفرمایین.
من منیجر رومیزی هستم، در شهر کابل متولد شدیم، مکتب را در لیسه عالی آریانا به اتمام رساندیم، لسانس و مستری خود از دانشکده روانشناسی دانشگاه کابل به دست آوردیم و فعلا هم دانشجوی مقطعی دکترا هستم به رشته مدیریت آموزشی و دانشگاه غازی و کشور ترکیه شهر انقره. و در کنار این موارد و مسائل درس و تحصیل از دوره مکتب مصروف کارا و فعالیت های رسانه و مدنی و موارد و مخصوصا کار را با رادیو تلویزیون معارف افغانستان شروع کردم در دوره مکتب و پس از آن ادامه پیدا کرد. در ادامه از او هم محسین چندین محسین نهاد مثل محسین مطالعات اقتصادی افغانستان، نهاد حرکت سفید، محسین زنان برای انتخابات، همقسم مسئول مجله فانوس و بعضی کارا و فعالیت های دیگه. و مشخصا بعد از دوره لسانس من به عنوان کارگردانی پذیرفته شدم و به دانشگاه کابل به عنوان استاد ایفای وظیفه کردیم. البته سال 2021 از طریق بورس رسمی دولت ترکیه با آمدم به کشور ترکیه و برای ادامه تحصیل یا مقطع دکترا اینجا و شرایط افغانستان تغییر کرد. و در مورد کتاب ها گفتن، کتاب حتما پیش شما هست، کتاب هفتمین کتاب است. قبل از اون کتاب ها و مقالات و موارد دیگه هم هست که نوره هست. یعنی کارهای قبلی هست که این کتاب عطا امرسانی هم ادامه کارهای گذشته است.
بانو رامزی، در مورد دکترایتان به کدام درجه رسیدین؟
دکترا دفاع نکردیم. من این سمستر آمادگی دفاعیه را دارم به سایر و مراحلی که برای گرفتن دکترا به کشور ترکیه نسبت به کشور دیگه که متفاوت است. یک سال زبان است، بعد از اون در سایر اکادمیک است یا چهار سمستر، بعد از اون یک سمستر آمادگی برای امتحان جامعه هست یا امو به اصطلاح انگلیسی کمپرهنسیو اگزام میگن امو، و بعد از او هم طرح تحقیق یک سمستر، و بعد از او هم چهار تیک تیزس ارائه میشه و ما این چهار تیک ارائه کردیم و فعلا منتظر دفاعیه و کمنت های جوری و استاد راهنما و اینا هستم که بخیر برای دفاعیه آماده میشم. من قریب انشاءالله که دفاع خواهد کردیم. روی موضوعی هم که من کار میکنم برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان است که نمیخوایم عنوان مکمل اینجا توضیح بدم، ولی بحث ما بحث ایژوکیشن است و بحث برابری جنسیتی در آموزش عالی افغانستان.
یکم روی مسائل تعلیم و تربیت در افغانستان از تجارتان اگر صحبت بکنین بر خانما، یعنی در سالهایی که شما درس خواندین تا چه حد شرایط خوب بود نبود، چه فکر میکنین؟
نظر صاحب سال 1996 زمان که دور اول طالب حاکمیت پیدا کرد در افغانستان، من اول مکتب بودم ولی متاسفانه مثل ده ها و صد ها دختر دیگه خانه نشین شدم و 5 سال در انتظار باز شدن دروازه مکتب سپری شد. و امروز درد دختر افغان را که از رفتن به مکتب دانشگاه معلوم از بیشتر از هر کسی دیگه درک میکنم، برای اینکه اگر در سن بسیار طفولیت یا کودکی هم قرار داشتیم ولی آرزو داشتیم باید دروازه مکتب باز شد، مثل برادر من که به مکتب میرفت باید من هم میرفتم و دری آرزو بودم. در دوره طفولیت مخصوصا که از سنف اول تا سنف شش است در حالت انتظار برای باستن در روزی مکتب بودش، ولی خوشبختانه در محیط فضای خانواده همی فرصت و امکانات وجود داشت. معلم خانگی بود که می آمد تدریس میکرد برای ما و برای خواهرای و برادر خورد ما. بعد از سقوط اول طالب رفتم مثلا 5 امتحان سویه دادم به سنف شش، یعنی عقب مونی نداشتم، بعد اقل رفتم به مراوال عادی به سنف شش شامل مکتب شدم و ادامه پیدا کرد. اما خیلی خوب به یاد دارم وقتی دروازه مکتب باز شد، کورسای زمستانی شروع شد، هنوز ما عمل نبود، دروازه مکتب مکمل باز شد، ولی کورسای زمستانی دختر خانم ها دخترها بسیار شوق و ذوق علاقی بسیار خاص داشت همگی، و حتی فامیلی که در گذشته دخترای خود اجازه نمیدادن مکتب برن، یعنی سال 2001 ما هم اجازه یافتن که برن به مکتب. این اون شور و شوقی که در اون سال ایجاد شده بود نزد مردم، مثلا نزد دخترایی که مکتب میرفت، هیچ وقت فراموش نمیشه از ذهن من. زمستان بسیار سرد بود، در مکاتب بخاری شانده بودن و دخترها اونجا درس میخواندن و معلمین آمده بودن رضاکارانه تدریس میکردن و در انتظار باز شدن رسمی مکاتب برای مای عمل برای نواختن زنگ مکتب بودن. بعد از اون دوره جمهوریت بدون شک مادری دوره مکتب برای اتمام رسانده مختم لسانس خود را مستری خود و زمینه و فرصت مساعد شد که دقیقا آمدیم به کشور ترکیه برای ادامه تحصیل. این هر کدامش مفکر میکنم دستاوردهای دوره 20 سال جمهوریت است که به ایچ انوان مایر فراموش کده نمیتونیم، ولی متاسفانه به اون شکلی که باید استفاده میشد از جریان این 20 سال استفاده درست نشد. مثلا ما نتونستیم به معنای واقعیش چیزایی که ضرورت بود، مثلا سیستم آموزشی افغانستان نیاز به تغییر بسیار وسیع و گسترده داشت، نیاز به داشت که باید یک معارف مردمی ایجاد میشد، مردم خود را در پروسه معارف دخیل میدانستند. سال ولی روی هم رفته، حداقل دروازه مکتب و دانشگاه باز بود بوده، ولی متاسفانه در جریان این 4 سال یا 4 سال چند ماه که از این مواد و مسائل مدر کتاب تا هم ثانی هم یادواری کردیم، همی دستاوردها به یک بارگی به عقب برگشت و همه دستاوردهای ما به باد فنا رفت و ما یعنی به صفر برگشتیم. و ضرورت است که اگر تغییر به وجود بیاید ما دوباره از صفر شروع بکنیم، ولی خوب است که به این جریان در کنار زنان دختران افغانستان باشیم، درسای آنلاین داشته باشیم، برنامه های آگاهی داشته باشیم، چرا که در دور اول طالب برای ما این فرصت مساعد نبود، اینترنت نبود، ما یک تخته سیاه داشتیم برای تباشیر، او را هم یکی از مؤسساتی که درسای خانگی برای دختر خانمای راه میکرد از امکاناتی که برادر ما داشت تخته سیاه و تباشیر و کتابای مکتب از اینجا برای ما میآورد هر سال و ما درس میخواندیم. ولی وقتی ما به دانشگاه دوره لیسانس ما ختم شد، وقتی ما دوباره به تدریس شروع کردم، همون دختر خانمایی که سنف اول مکتب همراه ما سنفی بودن، اونا باقی ماندن، اون فرصت و امکانات نداشتن، اونا پس دوباره دانشجوی ما شده بودن، محصل ما بودن در اون دوره. دیگه از این لحاظ من فکر میکنم ما هر چند سال بعد یک عقبگرد داریم در عرصه زنان در افغانستان و یک چالش بسیار بزرگ است، و تا زمانی که مردم به خود آگاهی و بیداری نرسه شاید یه مقسم ادامه پیدا بکنه و به شرایط فعلی نصف نفوس جامعه شده مکتب و دانشگاه و چیزی وجود نداره و یک درد بزرگ است.
شما صحبت از مهاجرت کردین، آل در مهاجرت شما چی دستاورد داشتین؟ یعنی مهاجرت بر شما چی آورد یا چی از شما گرفت؟
من فکر میکنم مهاجرت برای هر فرد آخرین انتخاب است. یک آدم امو مسکن و ماوای اصلی خود، فرصت‌های کاری خود، دستاوردهای خود، دوستای خود، خانواده خود، همه چیز را کنار میگذاره و میره به یک سرزمین دیگه و دوباره از نو شروع میکنم. که چی را گرفت بدون شک، من نمیگم مهاجرت یا این جریان 4 سال یا تغییر نظام در افغانستان چیزایی را که از مردم افغانستان گرفت از ما هم گرفت، خانه ما را گرفت، وطن ما را گرفت از ما. و همین قسم شخصا من خود ما به عنوان کادری می دانشگاه کابل فعالیت میکردم، ما وظیفه خود از دست دادیم، تمام امتیازات و امتیازات مادی و معنوی خود از دست دادیم و دیگه زمینه برگشتن تا که این گروه حاکم باشه وجود نداره. خود از این مثلا وقتی ما امو خبر منفکی دست جمعی خانما رو وقتی چند ماه قبل شنیدم روحاً نارام بودم و هر بار یادم میامد ما تمام زندگی خود ازینه کردم برای اینکه باید ما دکترای خود بگیرم، دوباره برام قوی‌تر و قدرتمندتر در حضور نسل جوان خود قرار بگیرم، ولی متاسفانه هم از اینا رو از دست دادم. وقتی که چی دستاورد بدون شک، ما وقتی حتی اگر یک مسافرت کوتاه هم داشته باشیم، ما جهان از یک دید دیگه از یک چشم‌انداز دیگه می‌بینیم. چون ما به یک دانشگاه خوب ترکیه درس می‌خوانم، وقتی می‌بینم سیستم رو می‌بینم، رفتار استاد رو می‌بینم، سنفی های خود رو می‌بینم، آرامش روحی و روانی که اونا دارن، میتودهای درس رو می‌بینم، همه چیزا رو می‌بینم، میگم هی کاش پس دوباره وضعیت افغانستان حداقل نسبی یک حالت باشه که ما بتونم این چیزایی که اینجا می‌آموزم اونا رو اونجا تطبیق بکنم. بدون شک دستاورد خودم اینه که آدم میایه 4 سال یا 5 سال در بیرون از کشور در کشور دیگه میآموزه، دوستای جدید پیدا میکنه، در یک محیط آکادمیک میباشه، بدون شک این دستاورد است، بر من شخصا دستاورد است. و در جریان این 4 سال در کنار از اینکه ما دست دکترا خود ادامه دادیم، از طریق برنامه های مختلف مثل اکادمی رهبری زنان، زنان و مدیریت زندگی، زنان و برنامه زندگی و انگیزه، اینا برنامه هایی بودن که از یاد رست ما در کنار زنان دختران افغانستان قرار گرفتیم. هفته یکی دو برنامه آنلاین برای اینا روی موضوعات آموزش، موضوعات روشنگری و اینکه چطور ما تفکر انتقادی رو بیاموزیم و بحث های روانشناختی، ایجاد انگیزه و این مسائل. تا هم در روز در کنار از اینا بودیم و فرصت شوام بیشتر در کنار شم باشم. این بر ما فکر میکنم یک دستاورد است. کنار از او در سال اولی که زم سقوط کرد من کتاب تاریخ معارف افغانستان را تکمیل کردم. به ادامه از او کتاب سیاست آموزش پرورش یا سیاست تعلیم تربیه را ترکی ترجمه کردم به فارسی. این سال هم کتاب تا هم ثانی را رونمایی کردیم که من فکر میکنم تمام اما حقایق نابفته زنان افغانستان به او به عنوان یک ریسرچ تحقیق انعکاس داده شده. اینا هر کدام دستاورد ما فکر میکنم بوده و در کنار از هم چراغ کنفرانس های بین المللی به خاطر از صدای زنان و مردم افغانستان باشه و چیزایی که آدم میاموزه در جریان این چهار سال بتانیم از این تجارب استفاده بکنیم برای این افغانستان. روی هم رفته حداقل در جریان این چهار سال به ادامه کارا و فعالیت های گذشته خود ادامه دادیم و امیدوار هستم که بعد از دفاعی دکترا قریب انشاءالله بتانم کارهای مفیدتر برای زنان دختران افغانستان انجام بدم.
کدام یکی از ممالک دنیا بر افغانستان میتونه یک نمونه باشه که کارهایی که انجام شده از او استفاده شوه؟
مردم افغانستان همیشه تلاش نمی است که از مسیر تجارب بگذرن، حتی اگر او تجارب بسیار ناکام و ناموفق باشه. یادآوری کردن بسیار مشکل است که مردم بپذیرن. یعنی مثلا وقتی ما بحث بین مدنیت و بدویت وقتی که بحث بکنیم در کانسپت افغانستان به این نتیجه می رسیم که طرفداران بدویت بسیار زیاد است نسبت به این که ما برای رشد و پویایی و مدنیت و پیشرفت و تکنولوژی و مسائل بریم به اون سمت بریم. در کل ما بحث ما تنها از بزرگ شهرهای افغانستان مثل کابل و هرات و مزار و اینا نیست، در کل از همه افغانستان بحث ما در مورد از اینا است. و یک چیز دیگه همی است که مردم افغانستان درست است مثلا تکنولوژی مود روز استفاده میکنن، ولی با دانش نوین مثلا تا زمانی که نصاب درسی ما یک نصاب درسی مدرن نباشه ما به این نتیجه رسیدیم و به این باور رسیدیم که اصلا ما تغییر را در سیستم افغانستان در کل در سطح افغانستان ما تغییر وجود آورده نمیتونیم. مثلا ما شما بیاییم نصاب درسی زمان جمهوریت را بررسی بکنیم، ما حداقل یک نصاب مثلا محور و یک نصاب دانش محور و یک نصاب درسی از اقل شکل گرفته بود که اما بحث قدرت حل مسئله را در دانش آموز میتونست یرقا بکنه و ایجاد بکنه و بره به سمت پرسشگری و بالاخره خودش رشد بکنه و اما مسیر طی بکنه. ولی شما با یک نصاب درسی که در شرایط فعلی یک نصاب درسی مدرسه ای است و یک نصاب درسی است که درس های مدرن درسای روز تانس هم از او تا حد زیاد از او حذف شده و کوشش شده که درسای دینی بیشتر جایگزین شده. مثلا من با همکارای دانشگاه کابل خود به تماس هستم، کتابای درسی را اونا اصلاح کردن، کمیسیون تشکیل شده در وزارت اصلاح تعلیم کتابای درسی را اصلاح کردن. باز اینجا مثلا گفته شده که حوادث طبیعی، باز اینا آمدن همی حوادث طبیعی را زیر خط کشیده گفته بودن که حوادث خدایی. شما ببینید وقتی که تفکر تا این دونه حاکم باشه شما عطا اصطلاحات باید مطابق روز باشه، شما او رو در کتاب درسیتان استفاده کرده نتانین، اینمی که کافی که شما گفتین یک اندازه مشکل از باید برازی زمین سازی شوه. و در قسمت ازی که کدام کشور میتونه بر ما یک مدل خوب باشه، من فکر میکنم که شخصا مثلا در قسمت قانون ساختن قوانین در افغانستان انگیستان بعضی پالیسی ها پلان ها ترها بسیار از یک کافی بود در افغانستان. کشورهای مختلف آوردن، یک چهار تا متخصص از کشورهای مختلف آمدن، افغانای ما شما دیاسپورا یا هم متخصصین هم کشور همکاری کردن آمدن. یعنی خود جامعه سنتی، ارزش ها، خواسته های مردم، اینا یک هم آسیب شناسی نشد و هم نیاسنجی نشد. بدون از این آمدن این مسائل آماده کردن و این خواستن تطبیق بکنن. ولی این بار اگر ما بخوایم که یک افغانستان جدید برای روایت یک افغانستان جدید اگر کار شود، من فکر میکنم که کشورهای مختلف باید از نظر گذاشتن بشه. کشور هندوستان با نمو تعدد زبان و قوم و ای که یک نمونه دموکراسی است در دنیا، کشور ترکیه برازی که مثلا بحث دین از سیاست جداست، مردم آزادانه میتونه هر فکر ایده که داشته باشه انجام بده، ولی بحث حکومت از بحث یعنی نظام سیاسی مکمل جدا هست، از بحث دین کاملا مردم راحت میتونه به زندگی خود ادامه بده. این سم حتی کشورهای همسایه ما، حتی کشورهای همسایه ما مثل تاجیکستان و ایران، نمیخوایم که بهش مثال بتم، حتی گاهی هم ایران میتونه که بعضی موارد مسائل نمونه خوب باشن. مثلا ایرانی که تحریم است ولی این قدرتمند است، امروز هیچ نیازی نداره تا هر امکان نیازش رفع میشه با کشورهای بزرگ در رقابت است. از این لحاظ مستر میکنم ما اشتباهاتی که در گذشته کردیم، ما در اول دوری کردیم، ما از مسیر تجربه میگذاریم، از مسیر دانش، از مسیر علم، از مسیر ریسرچ و تحقیق نمیگذاریم. حتی گفتمانهایی که امروز برگزار میشن، نشستهای کلانی که ما اشتراک میکنیم، اولویت بر نمو رهبر سنتی گذاشته رو بمیشه که امون نظر خود رو بیان بکنه. بر منی که آمدیم به ایژوکیشن برای آموزش پرورش تحقیق کردیم، اول بر منی فرصت داده نمیشه، ما باید حق خود رو بخواهیم، ما باید نظر خود رو تیوریک یا نظری بیان بکنم، اینجا بگویم که نه، ما از این مسیر باید بگذاریم. چرا؟ به خاطر از اینکه همیشه اونمون تجارب ناموفق و ناکام در افغانستان اولویت داشته و مردم به او ارزش قائل بودن. از این لحاظ من فکر میکنم ما باز هم اگر ما حرفایم جمع میکنم، اگر در افغانستان بخوایم که تغییری به وجود بیاید، ما یک نیاز به تغییرات آنی داریم، تغییرات فوری، یکی تغییرات مرحله قدم به قدم. در تغییرات آنی یا فوری ما باور دارم که ما میتونیم یک الگوی کشور قرار بدیم، ترکیه باشه، هندوستان باشه، پاکستان باشه، تاجیکستان باشه یا هر کشور دیگه‌ای که از جنگ گذشته، مثلا گرجستان، جورجیا، ویتنام، اینا میتونه نمونه‌ای باشه که اینا مثل افغانستان جنگ‌های مشابه رو سپری کردن، مثالای باشه که ما از اون استفاده بکنیم. ولی من فکر میکنم ترکیبی باشه خوب است. مثلا ما یک طفل پرورش میتیم، ما نمیتونیم با یک روش تربیتی او رو پرورش بدیم. همین قسم برای تغییر در افغانستان، یک تغییر مرحله‌ای رو که من یادآوری کردم، در تغییر مرحله‌ای ما باید مطالعه بکنیم، ببینیم چیزای خوب از کشورهای مختلف بگیریم و بر خود این تغییر ایجاد بکنیم. ولی تغییر به یک شبه ایجاد شده نمیتونه، که امروز مثلا جبهات جنگی، گروپ‌های فکری، دیاسپورای افغانستان انتظار از این هستن که باز در افغانستان تغییر بیاد، باز اینا برن یک شبه همه تغییر ایجاد بکنن. ما فکر میکنم هنوز هم دیر است، از این حال باید شروع شود، روی اقتصاد، سیاست داخلی خارجی، آموزش، فرهنگ، تاریخ، هم از این مسائل موارد باید یعنی به عنوان یک استراتژی پلان در افغانستان باید ساخته شود که همه مردم خود داری دخیل ببینن و این بتان اساسا یک الترناتیف بدیل برای شرایط فعلی باشه. در غیر از او به امیر اول ادامه پیدا میکنه و یک نمونه که یک کشور ما نمونه موفق قرار بتیم و ما به اساس پیش بریم، مفکر میکنم نتیجه نمیتر. چرا؟ بختر از در افغانستان اقوام مختلف است، مثلا ترکای افغانستان با یک فکر دیگه هستن، از اورای افغانستان با یک فکر دیگه، تاجیکان قسم، پشتوان قسم و اقوام خورد کوچک دیگه که در اطراف از یک اونها هم چیز باشه که همه یک خود داری دخیل بدانه. و یک کار نمیگم دشوار، یک کاری است که زمان نیاز داره و نیاز به فکر متخصصین و دانشمندای خود افغانستان، نه ایک خارجی. من همیشه میگم تغییر که در افغانستان آمده فکر دیگرا بوده و تغییر نتانسته ثبات داشته باشه. برای اینکه تغییر با ثبات بتانیم بیاریم، باید خود افغانا باید داری تغییر دخیل واسه این باشه.
خلاصه مطلب به خاطر آمدن تغییرات در افغانستان یک مرکز یا مراکز مطالعات و اینستیتوتو ها و از این قبیل مسائل چرا جور نمیشه؟ مثلا در دانشگاه ها یا در پوانتون ها، مثلا استاد ها چرا نتانستن یک مرکز مطالعات جور بکنن، یعنی در هر ساحه کار بکنن، چندین استاد و بالاخره به یک نتیجه برسن؟ چی فکر میکنین؟
بسیار نقطه خوب اشاره کردین. اول در قسمت از چرا مراکز این اینستیتوها اینا نتانسته موفق باشه در افغانستان و در قسمت ایجاد تغییر از این مسیر. خب در جریان 20 سال جمهوریت ما نگرفته نمیتونیم که داد زیاد از نهادهای مدنی اینجوا همیشتن بعض اینستیتوها و مراکز اینا ایجاد شده بود، ولی ما این رو منکر کردن نمیتونیم که داد زیاد از اینا پروژهی بودن، مردمی نبودن، که مردم در او دخیل نبود، خواست مردم در او دخیل نبود. و دوباره وقتی برنامه تدریس میشد مستفید شوندگان از او مشخص و معلوم نبود. یعنی ما این پروسه کشاف را رشد و توسعه را تلاش کردیم، از مرکز بریم به شهرها ببریم، به شهرهای دوردست افغانستان بریم، به اون دلیل ناکام شد، ناموفق بود. و اگر این بار تغییر بر افغانستان بیاید، ما باید از کوچک شهرهای کوچک شروع بکنیم، بیاییم به این سمت، چرا که همه امکانات و امتیازها و فرصتها در بزرگ شهرها مثل پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان بوده. و ما فکر میکنم برای این کار نیاز به یک برنامه است، باید یک برنامه جامعی که همه مردم خود رو دخیل بدانند باید به وجود بیاید. زمان بر تطبیق از این باید مد نظر گرفته شود، یک محدوده زمانی که از کدام زمان تا کدام زمانی ما تطبیق بکنیم و نتیجه چی باید باشه. و بدون شک برای این کار یک بودجه هم لازم است که ما از اینا زیاده را در گذشته از دست داریم. و اینکه امی روشنفکرایی که شما یادآوری کردین، روشنفکرای افغانستان، من نمیفهم نزد مردم روشنفکر چی تعریفی داره. ولی امی یک تعداد مردم فکر میکنن که روشن فکری یعنی است که باید پوشش متفاوت داشته باشه، این روشن فکر است. یا مثلا فیمینست های افغانستان فکر میکنن که ما ایجاب یا دقل پوشش بسیار آزاد داشته باشیم، ما خیلی فیمینست هستیم. ایدئولوژی ها را به معنای واقعی تعریف که و تفهیم از او را و بالاخره تطبیق از او را به معنای واقعیش عملی نمیکنم. به این لحاظ است که من فکر میکنم وقتی یک نظام نیا ایدئولوژیک مثل طالب بازازل اونم نکتایی پس میشه تبدیل میشه برای دستار، باز اگر مجاید نیا بازی تبدیل میشه برای کلای پکول، به این خاطر چرا که فکرشان دیشه این نیست و مقتعی نظر به اقتضای زمان تغییر میخواه و پارچه پارچه هستند. مثلا ما که میریم مثلا به کنفرانس ها برنامه ها نشستایی کردن اونجا ما میبینیم مثلا متوجه میشم که تقابل دیدگاه دو نسل چقدر زیاده. مثلا یک نسل قبل از ما چقدر دیدگاه ما رو نمیپذیره، ما چقدر دیدگاه از اونا رو نمیپذیریم. ما فکر میکنیم که همه کارا نسل نو است، کارا و فعالیت هایی که نسل گذاشته هم کرده ما باید مدین از اونا باشیم، دیدازی که اشتباهات از اونا بیشتر است و پذیرش بین از اینا وجود نداره. یعنی خوری نمی دیاسپورا افغانستان پارچه پارچه است و در هر کشوری که هستن به اونو حلقه خود تماس دارن و بسیار کلان و وسیع به سطح افغانستان که به سطح دنیا بالاخره زمین های ساختن یک آلترناتیو برای شرایط فعلی به وجود بیارن. اینه نیده ما خودم حداقل پیدا کرده نتانستیم. در قسمت ازی که گفتین باید اینا محکمه شوند، یک چیز در افغانستان بحث عدالت اجتماعی و عدالت انتقالی اینا یک چیز بوده که بی‌پاسخ باقی مانده. مثلا این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بعضی کارهای را انجام میداد، بسته‌بندی بسته بود که کارها را انجام داده نکنید، تطبیق کرده نکنید برنامه‌ای که باید در این زمینه میداشت. اگر وضعیت تغییر بکنه، ما خودم شخصا باورمند به این هستم که رهبرهای سنتی افغانستان، کسایی که در نظام افغانستان دخیل بودند و سبب شدند که نظام جمهوریت سقوط بکنه، پایه‌های سست شوه، تمام از اینا باید محکمه شوند. من نام نمیبرم از اینا. و افراد تحصیل کرده افغانستان که امروش ما میبینیم یک گروپ نیا لیبرالیزم میخواید، یکی دیگه تجزیه میخواید، مردم افغانستان حرف هم دیگه را نمیشنوند، بیشتر حرف میزنند. ما به باور هستم که ما بیاییم زمینه یک گفتمان را ایجاد بکنیم، حرفای هم دیگه خود را بشنویم. حتی اونمو کسی که افغانستان را تجزیه میخواید چی دلیل داره و چرا ایره میخواید، امی را باید بشنویم. و اونی که فدرالیزم میخواید و اونی که پشتونستان میخواید، تمام از این باید شنیده شود و از مجموعه از این افکار و این نظریه و این تئوری‌هایی که اینا مطرح میکنن، از مجموعه از یک چیز مشترک ساخته شده که در او هم یکی خود پیدا بکنن. ولی متاسفانه ما 4 سال چند مورد از دست دادیم و ما فکر میکنم سالهای دیگر هم از دست میدیم. چرا؟ به خاطر اینکه اینا پارچه پارچه هستن. ولی در کل من برای شرایط فعلی افغانستان زیاد امیدوار نیستم، برای روزهای نزدیک، برای ماهای نزدیک، حتی برای یکی دو سال که تغییر ایجاد شود. چرا؟ به خاطر اینکه اینمی قصه تحصیل کرده که شما یادآوری کردین، تعصب و تبعیض زمینا دامن میزنن، در نشستای نمینا کنار نمیایند، اونمو فضایی که در پارلمان افغانستان بود بوتل به هم وار میکردن به اونمو شکل در نشستای بین المللی کلان هم برخورد میکنن و این اذیت کننده است. و ما فکر میکنم به این سادگی اینا کنار هم نمیتونن جمع شوند تا اینکه به نتیجه برسن.
خب نظر شما را گرفتیم. من همراه دکتر محمد تنها، استاد است در یکی از پوهنتون‌های جرمنی در مسئله هسته‌ای، متخصص است که از او هم بحث داشتم این موضوعات. او هم تقریبا همین مسائل آخر که شما گفتین، بالاخره گفتن باید ما گوش کردن یاد بگیریم، یعنی یک دیالوگ یک باشه در بین روشنفکرها تحصیل یافته، هر کس باید صحبت کنه و مسائل بگوین و گوش کنه. اگر یکی میگن دوتا گوش کنن، شاید به این شکل بتانیم یک چیز شوه، یعنی به تفاوت نمانیم در مسائل، یعنی بحث شروع شوه بین تحصیل یافته ها، روشن فکرا.
ما با باور ما این است که خط دیاسپورای افغانستان، خط کسایی که مدنی هستن، حقوق بشری هستن، ژورنالیست هستن، بیس اکادمیک دارن، خط از اینا باید از یعنی رهبرای سنتی افغانستان باید کاملا جدا باشه. چرا؟ به خاطر شما از اعضای سیاسی ادعایی کردین، اصلا در افغانستان احزاب سیاسی بدن بدنیش مطالعه بکنن شکل شمایل یک حزب سیاسی که تمام اون معیارها و شرایط داشته باشه نداره. شما 4 سال چند ماه میگذره، حداقل احزاب سیاسی درست است که برای تغییر این نظام یا شرایط نمیتونن مفید موثر واقع شوند، خودشان یک بار اضافی هستند بالای شانهای مردم، بالای حتی می گروه حاکم، یعنی به یک نحو مردم خوش نداره اینا رو، جدا از اینکه پیروای خود دارن او رو بر صحبت نمیتن. اینا حداقل اینمی متانت نداشتن که 10 دانه بورسی تحصیلی را برای 10 دختر خانم از یک ولایت افغانستان زمین سازی کنن، اونا را ببرن در یک دانشگاه شامل بسازن. اینا نتانستن که در کنار مردم از طریق بعض اعلامیه ها باشن. اینا نتانستن که از این ثروت و داشته های خود استفاده بکنن برای زلزله زده ها کمک بکنن. برای اون زن بیوی که دیگه نانوار خانواده نداره و خودشان وظیفه خود را از دست داده برای ده خانم اینا کمک بکنن. اینا داشتهای فکریشان اصلا به درد مردم نمیخوره. ما فکر میکنم داشتهای مادی یعنی ثروت بادآوردی که اینا دارن اینا هم به درد مردم نخورد. یعنی 4 سال یا ادامه یعنی وضعیت اوج مشکلات و چالش های مردم افغانستان، اما اینا یکی از اینا در کنار مردم ایستاده نشدن. و خوب است که نسل جوان و این مرکزهای مراکز یا سنترهایی که بر بعض دانشگاه و کشورهای مختلف ایجاد شده روی گذشته افغانستان، چگونگی سقوط نظام و ملی افغانستان یا بعض تحقیقات انجام میتن. با من تا جایی که مطالعه دارم بعضی تحقیقات در زمینه انجام شده، مخصوصا عذاب سیاسی افغانستان. چرا زنان در بدنی عذاب سیاسی افغانستان جایی نداشتند؟ در سلکی آخر یک زن می بردن، باز اینجا به عنوان نمونه استفاده می کردن. اینا موارد مسائلی است که من فکر می کنم هر قدر نوشته شود، هر قدر برنامه گرفته شود، هر قدر در موردش گفته شود، سطح آگاهی مردم بلند میره و برای آینده افغانستان حداقل اگر این نسل ما و شما حداقل اگر نمیتونیم از آینده خوب افغانستان مستفید شویم، کارهایی که امروز میکنیم کسایی که در آینده هستن باید از او مستفید شون. بفهمن که ما در چه قسم یک فضا قرار داشتیم، چه قسم شرایط و چطور اینا مردم افغانستان تنها موندن. و اگر در آینده از سیاسی ساخته میشه، مردم آگاهانه باید بره به او از عضویت بگیره و این زمان امکان پذیر است که ما شما آگاهی سطح امو برنامه آگاهی خود را بلندتر ببریم و مردم بفهمن که اینا در روز سخت مردم تنها گذاشتن.
خب به می پیشنهاد آخر شما میتونیم برنامه را به پایان برسانیم، اگر شما پیام خاصی دارن، اگر میخواین علاوه کنین بفرمایید.
خب ما خواهش ما از متنای مسانوده یدی زمی است که در همچی یک شرایط دشوار و بحرانی در کنار زنان و دختران خود بمانن، برای اینکه مشکلات روانی افزایش پیدا کرده، بودن در خانه، نبود مکتب، نرفتن به صاحب کار، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگه فکر پذیر ساختن، باید روحیات از اینا را مد نظر بگیرن و تلاش به این شود که حداقل آموزش های بدیل، اگر آموزش های حضوری نیست، برای اینا زمین سازی شود و خانواده در هر حالت در کنار اینا بانه. و این روزها پایان پیدا میکنن و امیدوار استم که اینا بتانن خود ثابت بکنن که در کنار زنان و دختران خود و خواهران خود هستن.
بسیار زیاد تشکر محترمه منیجه رامزی.
دخترم دمی بنشین که با تو کار دارم، دخترم دمی بنشین تو نوری دیدن من، دخترم شیرین دختر مرداد با آن شاله نگیدار شده نمود کسار، خدا باشه نگردان عجب دست هنایی داری جانیار، چرا میل جدایی داری یار جانیار، قید ترک شهر، قید ترک شهر و خانه کردم و باغت مثل گل گلانه کردم، افراد زال فکرت با قمر قرینه، با قمر در اقرب حال ما چونینه، چه خوش باشد دیایی در بری من، جام نارنجی گل نخسار نارنجی پر از انبر نمایی بستر من، جام نارنجی گل نخسار نارنجی، دل ببین پژمرده شد در عشق تیمینا جان، دیگر ندارم طاقت دستر بیام مینا جان، رنجی که زهجره تو کشیدم و کی گویم، رنجی که زهجره تو کشیدم و کی گویم، موسم گل شد و وقت گل چیدن، خوش بود روی گل چهره بوسیدن، جام می باید از گل بخوان گیری، بوسم از این و ساغر از آن گیری، سیاموی بر لبش با مست و تاره، یارم چنگ میزنم چنگ بنای عشق و بازی را نهاده، یارم چنگ میزنم چنگ شفای جان بیمارم تو باشی، عزیز و دلبر و یارم تو باشی، میان جمله خوبان گلندام
میان جان خوبان گلندا گذر از کوچه یارت نکردی یار جانی جان چرا پرسان بیمارت نکردی یار جانی جان ستار سر زد و بیدار بودم به پای رخ نگی بیمار بودم به پای رخ نگی بیمار